سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث سر اغراض تقدیم مستدون الهی بود، خاطرتون باشه. ایشون یه غرض ذکر کرد و اغراضی که مترتب میشد بر اون غرض یا مناشه اون غرض، اسباب اون غرض رو هم ذکر کرد. گفتیم که ایشون حالا میخواد بیاد از کلام عبدالقاهر یه غرض دیگه‌ای برای تقدیم ذکر بکنه که عبارت باشه از تخصیص و گاهی وقتا هم تأکید. حاصل کلامش اینه: کلامی که توش تقدیم اتفاق افتاده یا منفیه و یا مثبته، یا منفیه یا مثبته. تقسیم بندی ذهنتون باشه، میخوادم بنویسم که بعد خیلی زیاد نیست تقسیم بندیش. کلامی که درش تقدیم اتفاق افتاده یا منفیه و یا مثبته. منفیش دو قسمت میشه، دو صورت داره: یا مسندون الی مؤخر از ادات نفیه، صورت دوم مسندون الی مقدم بر ادات نفیه. مجموعاً شد سه صورت دیگه: منفی، مثبت. منفیش هم دو صورت. مثال بخوام بزنیم که حالا مثالاش رو کتاب هم باز میخونیم. مثال قسم اول تأخیر گفتم، درسته؟ مثلا ما انا قلتو، ما انا قلتو هازا. مثال برای تقدیمش انا ما قلتو هازا. خب مثال برای مثبتش هم که انا قلتو هازا. البته فرمایش شما مثال قسم اول که منفی باشه و مسندون الی هم مؤخر از ادات نفی باشه، ما انا قلتو هازا تقدیم که اتفاق افتاده، عرض بزرگ شما منفی هم که هست، مسندون الی هم مؤخر از ادات نفیه. قسم دومش انا ما قلتو هازا، یعنی ادات نفی مؤخر باشه، یا بگید مسندون الی مقدم باشه بر ادات نفی. خب مثبتش هم که مثبت دیگه، انا قلتو هازا. البته حالا تو آخر بحث انشالله ایشون دوباره میاد تو مثبت هم یه تفصیلی میده دیگه، بذار آخر بحث، این احتمال میشه مال فرد پس فردا دیگه. تو مثبت هم باز یه تفصیل اومایی هست، بحثش میاد انشالله. این اصل تقسیم بندی، حالا ایشون گفته وقتی اقسام مشخص شد تو قسم اول، اول یعنی کلام منفی باشه، حرف نفی هم مقدم بر مسندون الی باشه، یا مسندون الی مؤخر از حرف که میگم مثلا ادات مسندون الی، یا الله سلام علیه کنید، مسندون الی مؤخر از ادات نفی باشه، مثل ما انا قلتو هازا. تو اینجا گفته غرض از تقدیم فقط تخصیصه، تو اینجا غرض از تقدیم فقط تخصیصه. پس تو قسم اول کجا شد؟ کلام منفی باشه، مسندون الی هم مؤخر از ادات نفی باشه. اسم اول همین بود دیگه، ترتیبی که عرض کردم ما انا قلتو هازا. گفته اینجا غرض از تقدیم فقط حصره، به خلاف او دو قسم بعدی، یعنی منفی که مسندون الی مقدم باشه بر ادات نفی، یا کلن کلام مثبت باشه. اینجا غرض دو تا چیزه، البته دو تا چیز قد این قد اون، گاهی وقتا حال ممکن با هم جمع بشه. غرض یکی میتونه تخصیص باشه، یکی هم میتونه تقوی باشه. تخصیصی هم که داریم میگه منظور همون حصره ها، تخصیص همون حصر که تو ضمیر فصل هم بحثش رو مطرح کردیم، اصطلاح دیگه غیر از تخصیص قبلی نیست، همونه. یعنی برای افاده حصر اون دوتای بعدی، یعنی منفی که ادات نفی مؤخر باشه از مسند الیه، یا بگید مسند الیه مقدم باشه، یا مثبت، اینجا دو تا غرض، قد یکون للتخصیص و قد یکون للتقوی، همون تأکید. پس در صورت اول که کلام منفیه و مسند الیه هم مؤخر از ادات نفیه، غرض فقط حصره، حالا ما گفتیم تخصیص تو حرفام یک. تو صورت دوم و سوم، یعنی کلام منفی در اونجایی که مسند الیه مقدم بر ادات نفی باشه و کلن در کلام مثبت، این گاهی وقتا برای تخصیصه، گاهی وقتا همون هست منظور، گاهی وقتا برای تقوی یا همون تأکیده. حاصل تقسیم بندی کلش همینه. خب به غرض تون ترخوندن بیم فراغ مطرسن نکات ریده تو عبارت میشه. قال عبدالقاهر، مثل هر واقع بینید مطلب علمی دو صفحه و نیمش اصل مطلب گفته شده و همینه، من تا این ریز کاریش موده که آده ای تو عبارت این جلو. قال عبدالقاهر وقد یقدم المسند الیه لیفید التقدیم و تخصیصه بالخبر الفعلی ای قصر الخبر الفعلی علیه. عبدالقاهر گفته که گاهی وقتا مسند الیه مقدم میشه به چه غرض؟ به غرض این که افاده بکند تقدیم. چی رو افاده بکنه؟ حصر این مسند الیه رو در مسندی که فعل هست. این الخبر الفعلی، فعلی در مقابل قوه و اینا نیست، فعلیت رسیده به القوه است. الخبر الفعلی این خبری که فعل باشه، مثلا مثال که عرض کردم، ما انا قلتو، قلتو دیگه فعله. باز این که زده میخواد بگه اینجا چپکیه دیگه، همون داستانایی که تو تخصیص ضمیر فصلی ای زده، میگه درسته، میگه حصر مسند الیه در و نه ظاهر عبارت معنا نکنه، عکس معنا کن، حصر مسند، حصر خبر فعلی در علیه، علیه ضمیر خور مسند الیه. معلوم شد چی گفتم که ای برای چی تفسیر کرده؟ داستان همون برعکس چپکی است که جلسه قبل بحث دو جلسه قبل تو بحث ضمیر فصل گذشت. قبل
شده بودن.
نه نه.
اینجا
اصلا
تقدیم تخصیص چی شد؟ به تعلیم
تخصیص مستمله یه بالا به تعلیم تخصیص مستمله، بله بله، اون زمیر میخوره مستمله. منتها سلام علیکم، اینی که میگیم تقدیم برای افاده حسره، کی؟ در صورت اول، از اون سه صورتی که ما گفتیم. صورت اول چی بود؟ ان ولی المسند الی حرفا نفیه، یادش بخیر سویتی برازی ولیا بود، هی معنا میکرد ای وقع اول، ای وقع ان ولی المسند الیه حرف نفی، در خودش هم تفتازین و قبل معنا کنه جا، در صورتی که مسند الیه بعد از حرف نفی واقع بشود، یعنی ما انا، نه انا ما، منتها بلا فصل حال ایشو قید زده تو عبارات عبدالقاهر، هم بحث بلا فصل مطرح نیست. حالا چی شده ایشونی قید زده اینجا نمیدونم، ما نفهمیدیم چی، شما یه تأملی بکنید، تتبعی بکنید، ببینید وجهی برای قید بلافصل پیدا میکنید یا نه. من چیزی نفهمیدم تو حرفای عبدالقاهرم، تازه مراجعه نکردم، قبلا مراجعه داشتم، این قید بلافصل از حرف عبدالقاهرم استفاده نمیشه که بگیم ایشون به تبع عبدالقاهر اومده قید بلافصل بزنه. حالا شما یه تأمل بکنید، میخوام بگم شما الان چه بگی ما انا قلت هازا، چه مثلا برداری یه چیزی وسط فرحالت بین ما و انا نمیشه، لیسه باشه، لیسه باشه مثلا، یه چیزی بینش فاصله بکنه، به جای بر نمیخوره که بگیم دیگه حالا چون فاصله شد دیگه افاده هست نمیکنه. قید بلافصل برای چی ورده؟ یه تعمل بکنید شما ببینید چی بزنیتون میرسه. نه نه، عرض کردم این حرف خصوصیت نداره، توضیحام میگفتم، من خودم تقسیم بندی خارج از کردم، تعبیر به حرف میگفتیم اداس دیگه، حرفیت خصوصیت نداره. مثلا حالا فرض کن شما به جای ما انا قلت و هازا بگی چی؟ بگی مثلا
از
نه، مثال به حرف نزنیم،
نه
مثلا میگیم که مثال چی بزنیم غیر از حرف نفی؟ با لعیسه، میدونم با لعیسه مثال بخوام بزنیم، بس اونجایی که حرف نفی چیز حرف نفی مقدمه بر مستعله شده باشه دیگه، درسته؟ یعنی بگیم مثلا لست و انا قلتو هازا، همین شده لست و انا قلتو هازا. حالا اناش هم نیاد، انا خصوصیت نداشتم آوردم و لست و قلتو هازا میشه مثال، دقیقا مثل اینجا دیگه، تقدیم که اتفاق افتاده چون میتونستم بگم انا لست و قلتو هازا، تقدیم اتفاق افتاده، حرف ادات نفی مقدمه بر مستعمله انا جانم والاش همشه انا داره بگه. خب بر جهت ان ولی المستنه حرف نه، حرف گفته شاید غالبا حرف به خاطر حرف گفته، یعنی حرف خصوصیت نداره. تو چه جمله جمله شو بگو دیگه؟ حتی لستو انا که دیگه اسم نیست، میشه تأکید توه، میگم اصلا انا نه خصوصیت نداره، لستو قلتو هازا
اسمش که
تو هست دیگه. آره کدوم ورش بیاد قبل از لیسه؟ میشه صورت دوم، یعنی ان ولی ادات نفی بعد از مستند الیه.
تو لیسه
ما بحث مستند ترکیب نحوی نیستم، او تو خبرش اولا اختلافی بود اسم نه نه نمیتونست، ما بحث مستند ترکیب نیست. دیروزم از کدم جلسه قبل که تو تقدیم مطرح میشد، ما سر تحفظ بله وقتی مقدم شد دیگه اسم لیسه نیست، مبتداه، ولی معذره که ما به یه اطلاق تقدیم میکنیم. یادتون هست که جلسه قبل بس مطرح شد، ما نمیگیم اسمش مقدم شده با حفظ عنوان اسمیت، این قام زیدون و زیدون قامه. شما الان میگید زیدون قامه درش تقدیم اتفاق افتاده، تقدیم چیه؟ اگه این ور بود میومدش فاعل نمیشه دیگه، عنوانش عوض میشه. لذا گفتیم تقدیمی که جا بحث میکنیم تقدیمی که بر قار اطلاق میشه نه بر مزال، و اونش اشکال نکنید. یعنی به عبارت واضحش ما سر اسلوب داریم دعوا میکنیم، اسلوب زیدان قامه مثلا با قامه زیدان چه تفاوتی میکنه؟ اسلوب سر که ترکیبای نحوی کار نداره، بله عنوانش تغییر میکنه، عنوان نحوی نقش ترکیبیش عوض میشه، مزالکتن. خب بله کوشش نحو و ما انا قلتو هازا. خب حالا میخواد این غرض حصر رو تو این مثال پیاده بکنه، ای زده چی تو چی حصر شده؟ گفتیم چی در چی حصر میشه تو اینجا؟ مسند حصر میشه در مسندون اله، یعنی مسندون اله میشه محصورون فی، مسند میشه محصور. خب الان یه مثال بخوام پیاده کنیم، مسند ما چیه؟ نگفتن فارسیش، مسند ما عدم القول دیگه، عدم القول رو دارم حصر میکنم در انا، یعنی عدم القول رو بخوام حصر بکنم در انا منش چیه؟
یعنی مثلا یه چیزی همه گفتن
فقط من بودم که نگفتم، نگفتن منحصر در من است، فارسی سلیسش اینه، فقط من بودم که نگفتم، بقیه همه این حرف رو زدم. ببینا کنید، ای لم اقوله مع انه مقولون لغیری، یه همون مفاد حصر دیگه، من نگفتم با این که یکی دیگه غیر از من اونو گفت، انه هم خور به هازا لرچی بوده، هازا هر حرفی که زده شده کارش نداریم. پس این ای رو آورد تفسیر کرد برای افاده معنی هست تو این جمله. خب فد تقدیم و یفید و نفی الفعل عن المتکلم و ثبوت حول غیرهی منتها علل وجه الذی نفیه عن من العموم و الخصوص. اینجا دقت بکنید، فقط این من العموم و الخصوص من بیان وجهه. میگه خب شما تو مفهوم حصر همینه دیگه، همیشه مفهوم حصر همیشه نفی از یه شیء و اثبات لشیء آخر توش خوابیده، هر حصری مفادش همینه. ما جاء الا زیدون، ما جاء الا زیدون نفی مجی از غیر زیده و اثبات مجی برای زیده، این مقتضای هر مفهوم حصر همین هست، در هر حصری یه اثبات خوابیده یه نفی خوابیده. حالا توی یه عبارت میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا اون نفیی که در حصر وجود داره باید نگاه کنیم چه جوریه، هر وجهی که اون نفی داشت اثباتی هم که از حصر در میاد همون وجه رو داره. حالا توضیحش میدم، پس ببینید در هر حصری یه نفی خوابیده و یه اثبات، ما باید نگاه بکنیم نفی به چه طریقی انجام شده؟ به طریق عام بوده یا به طریق خاص بوده؟ به هر طریقی که نفی انجام شده اثبات لغیرش هم به همون طریقه. مثلا الان تو جمله ما انا قلتو هازار، در جمله ما انا قلتو هازار شما چی هست کرده؟ در چی نگفتن این کلام رو حذف کردم در متکلم، فقط من بودم که اینو نگفتم. خب اثبات اون طرفش هم شما اثبات میکنی همینو، اثبات میکنی همینو برای کس دیگه غیر از متکلم، نه اثبات همه غیر از من دیگه همه کس همه چیزی گفت، همه چیز از توش در نمیاد. نمیدونم دقت فهمیدی چی شد یا نه. هر حصری یه اثبات یا نفی داره. حالا تو اینجا که کلاممون منفیه و درش حصر اتفاق افتاده، شما محصورون فیه چیه؟ محصورون فیه نفیه دیگه، منفیه. محصورون فیه چیز منفیه، نگفتن. باید ببینی اگر این منفی رو به نحو مطلق داری حصر میکنی تو این شخص، مفهوم وارش میشه چی؟ اثبات همین شی به نحو مطلق برا بقیه. اگر به نحو خاص نفیش کردی، چه حصرش کردی در این شخص، از اون ورش هم اثبات به نحو خاص برای باقی افراد. مثلا تو هم مثال، شما یه وقت میگی که نسبت به این صحبت مثلا یه غیبتی انجام شده، میگه این غیبت خاص رو فقط من بودم که نگفتم، این لازمش چیه؟ همین غیبت خاص رو بقیه بودن که گفتم. یه وقت نه، اصلا کار به صحبت خاص نداری، سر اصلا تکلم کردن، میگه آقا فقط من بودم که حرف نزدم، لازمش نیست بقیه بودن که حرف زدم. الحاصل محصورون فی به حسب در توسعه و زیق، یعنی اون مفهومی که از مفهوم حس میگیریم در توسعه و زیق، به حسب محصورون فی در کلام. اگر محصورون فی محصور، معذرت خواهم بگم محصورون فی اشتباه کردم، محصور، اگر محصور وسعت داشته باشه، موسع باشه، اون مفهومی هم که از اون ورش در میاد برای بقیه ثابت بشه، اونم به نحو موسعه. اگر اینی که الان داری حصرش میکنی محصور به نحو زیغه، اون طرفش هم زیغه. در ما انا قلت و هازا شما عدم و قول هازا رو داری حصر میکنی، از اون ورش هم یلزم اثبات قول هازا برای بقیه و هاکذا. نه اون مفهومی که از حس میخوایم بگیریم، اون مفهومه در توسعه و زیق تابع محصوره، نه محصورون فی تابع محصور. یا اون کار محصورون فی اصلا، من یه دوبار گفتم محصورون فی، اشتباه کردم محصورون فی گفتم، بعد محصور میگفتم، همون که اون وقت اصلاحش کردم. صحیحش اینه، مفهوم مستفاده از حصر، مفهوم مستفاده از حصر در توسعه و زیق تابع محصوره. ببین الان تطبیقش باز یه بار دیگه تو معنی قلت و هازا. شما در معنی قلت و هازا مفهوم این هست چیه؟ اثبات القول برای کس دیگه، چون جمله منفیه مفهومش میشه اثبات دیگه، حالا مثبت بود مفهومش میشد. درسته تا اینجاش؟ خب باش می نمیسیم ششکان. ببینید هر حسری یه منطوق داره، یه مفهوم داره دیگه. مثلا ما جاء الا زیدون، منطوقش چیه؟ آمدن زید بالخصوص، فارسیش کنید، همین دیگه منطوقش اینه، آمدن زید بالخصوص. مفهومش چیه؟ نیامدن غیر زید. مفهومش نیامدن دیگه، این فقط نیامدن غیر زید. درسته تا اینجا؟ خب حالا حرفش اینه، حرف این علل وجه الذی نفیه عبارت اینو میخواد بگه. میخواد بگه شما این نیامدنه ای که میخواد برای غیر زید ثابت بکنی، چه نیامدنی رو برای غیر زید ثابت میکنی؟ میگه همون اومدنی که برای زید ثابت کردی. این مفهومه
در توسعه وزیق تابع این محصور است. محصور تو مثال ما چی بود؟ مجیع بود دیگه. مجیع محصور خودی بود، همین آمدن این محصور بود. او یارو میشد زیدش محصور انفی. تا اینجاش که حل دیگه، شبهه ابن کمونم نیست، مطلب واضحه، یه خود دقت میکن. آمدن محصور بود، زید محصور انفی. حالا بحث ما اینه، شما اینی که میای به نحو مفهوم ثابت میکنی، اینی که میای از مفهوم گیری میکنی از حصر و به قول خودت میای نیامدن ثابت میکنی برای غیر زید، نیامدن به چه نحوی رو ثابت میکنی؟ آیا لیسیده نیامدن رو ثابت میکنی؟ ساکت از قیود؟ یا نه یه نیامدن خاصی رو ثابت میکنی؟ ایشون میگه اگه میخواد بفهمید چی ثابت میشه، باید نگاه کنه به محصور در منطوق. محصور در منطوق مطلق باشه، ثابت فی المفهوم هم مطلقه. محصور فی المنطوق مقید باشه، ثابت فی المفهوم هم مقیده. الحاصل ثابت فی المفهوم توسعتن وزیغن بفرمایید تابع محصور در منطوق است. یعنی کلمات قصه رو
مفهوم
منطوق
درست
میشه؟ خب سهله دیگه،
که این نیامدن
نه دیگه، مفهوم کلام میشه دیگه. ما جا لازم منطوقش اینه که
مفهوم اگه بذارش نباید.
خب چرا؟
منطوقش قیده
شما وقتی بهت میگن ما جاء الا زیدان چی میگیم؟ که یعنی پس کس دیگه نیومده، مفهومش میشه دیگه. تو اصول خوندید هم بحث هست، میگن مفهوم هست حجت یا نه. مفهوم هست حجت تو همینش میگن دیگه. وقتی گفت مثلا ما جاء الا مثلا ما الحرام ليس الا، مثلا فرض کن مولا گفته باشه الحرام ليس الا الخمر، میگن مفهومش اینه که پس چیز دیگه حرام نیست دیگه. دیگه حالا من اینجور تو ذهنم و شاید اصطلاحش جواب جواب کنم، ببینید من به نظر همینجوری اصطلاحش
منطوق
را بودم فی محل نطق ما و الا داره چی دلالت میکنه؟ ما و الا داره بالخصوص اتفاقا فی محل نطق. این شما ماشو نچسبید، بله شما میگید این چون ما داره نیامدن میشه منطوق، شما نگید ما داره الام داره میزحمت، ما و الا با هم داره، پس فی محل نطق بالخصوص دلالت میکنه. نیامدن غیر زد میشه مفهوم این کلام. به نظرم اسلام همین آره. بازم نگاه کنید اگه اشتباه بود تذکر. خب حالا پس این حرف حساب اینه، ایشون اینو میخواد بگه اینجا. الان ثابت فی المفهوم، چون تو مفهوم هست ما میخوام ثابت بکنیم همین رو برای چیز دیگه دیگه. میگه ثابت فی المفهوم توسعتا و زیغا تابع محصور در منطوق است. حالا مثلا همین مثال رو از یه خود جابجاش کنیم که این الان اطلاق بود دیگه، بذار جابجاش کنیم. مثلا من اومدم گفتم ما جا الا زیدون فدار، خوب دقت بکنید جارو داستان عوض میشه. بذار اینجور بگم ما جا زیدون الا فدار، که کسی یه جنبه از این مثال رو ممکن اشاره بکنم. ما جا زیدون الا فدار، اگه مادم اینجور گفتم اینجا منطوق کلامون چیه؟ آمدن زید در دار بالخصوص. درسته؟ مفهومش چیه؟ احسن. آیا مفهومش مطلق نیامدن غیر زیده؟ یا نه از ثابت فی المفهوم تابع محصور در منطوقه. محصور در منطوق اون چی بود؟ آمدن زید در دار بود، این مفهوم ما منطوق ما بود. در مفهوم هم همین رو ثابت میکنیم مقید میشه. نیامدن نیامدن زید در غیر دار، نه غیر زید دیگه، اینجا سر غیر زید تراشته نمیشه. نیامدن زید
در غیر دار.
معناش دید چی میشه این جمله؟ زید فقط پا تو خونه گذاشت. آره دیگه جای دیگه نرف، فارسیش اینه، جای دیگه نرف، این مفهومش اینه، نه آمدن زید در غیره، نرفتم. حالا دیگه سری الفاظش دوا نداریم. ببین اینجا اصابت فعل مفهوم مقید شد. چرا؟ به خاطر اینکه محصورمون در منطوق مقید بود، لیسیده آمدن نبود، لذا نیامدن هم مطلق نشد. لیسیده نیامدن رو ثابت نکردیم، نیامدن در غیر دار است. این همه حرف میخواد بزنید. حالا آخه از این نتیجه میگیره جلوتر، تو بعضی مثالا اینا برای چی این حرف رو زده تفتازانی اولا، از این میخواد جلوتر توی مثال نتیجه بگیره. خب حل انشالله این تیکه یا نه؟ بعد کله تکون میدیدم. میخواد توضیح بدم، آن دعوا ندیم که بخوام زود رچیم بریم. نه محدوده که گفتم، خیال راحت تا صفحه 110 میاد با حسیاتی که عرض کردیم امروز. دیگه رسیدیم، رسیدیم، اصلا خودتون بخونید ان شاء الله. جانم احسن، به خاطر اون مثالات عوض کردم که حال دیگه هی نیم اون بخواست اون بیام دو تا احتمال توش بدیم و که نفت به کجا میخوره و از اون حرفا. مضافم به این که تو صحت اون مثال هم یه کلامی هست، جا خدشه داره ما جا الا زیدون فدار. حالا تو صحتش عجت نحوی اشکاله ها، عجت بلاغی بچه صحت داره، محصول و محصول اینطور فرق میکنه. من این مثال رو باشتم باید که درد سر فران تو مثال دیگه نداشته باشیم، روی مثال بحث میکنم. نه یه مثالی قبل از این مثال زدم، ما جا زیدون نشون میگه چرا عوض کردی وچش اینه، میگم آره وچش فعل جمله همین چیز خاصی نیست. خب اونجا باید لحاظ ببین اصل داستان از این قراره. اگه من بگم ما جا الا زیدون فدار، باید لحاظ بکنم که مولا من حالا مولا فصل مولای عرفی گفته دیگه، بس متکلم، حالا تو بحث موالی از بس بحث کردیم، ببینیم متکلم چی تو کلش بوده. آیا مجموع زیدون فدار رو لحاظ کرده بونه من محصورون فی چون یوم که لحاظ متکلم دیگه، سر تناب دست خود متکلم، هر جوری بخواد میتونه این برابرش کنه. یا نه به نحو دو تا قید لحاظش کرده، به نحو دو تا قید لحاظش کرده باشه فدار میشه محصورون فی. لذا اون مثاله بر طبق یک احتمال میشد برای چیزی که میخواستم اینجا بگم، عوضش کردم که متعین بشه در همین. احسن، خواستم این اشاره کنم ولی فهمودنشون. ریشه این بحث هم همو داستانه، همو داستان، همو کبرای کلی که عبدالقاهر از عبدالقاهر نقل کرد اون روز، که کلام مثبت یا منفی هر کدوم وقتی مشتمل بر قیودی باشه او قید اخیر محط فائده است. محط فائده متکلم، اونی که میخواد روش فرود بیاد، اونی که مقصود اصلیشه قید اخیره. لذا اگه من گفتم ما جا الا زید، قید اخیره همینه، محط فائده هم همینه، لذا ثابت فی المفهوم هم میشه مطلق. ولی اگر این مثال رو گفتم محط فائده مجیء مقید به فداره، یا بگید نفیه، ولی اینجا که در واقع کلام مثبت منفی نیست، واقعش اینه محط فائده همین قید اخیره است، یعنی فدار. وقتی محط فائده قید فدار باشه پس ثابت فی المفهوم دم میشه مقید، نمیشه مطلق. گرفتی چی شد؟ این در واقع مطلب جدیدی نیست ما داریم میخونیم، از صغرایات همون کبرای کلیه. انشالله جا افتاد دیگه ها، انشالله خوبه، لو شهالله نشالله. پس ببینید فت تقدیم و یفید و نفی الفعل عن المتکلم، این در ناحیه منطوق، این در ناحیه منطوق و ثبوت تهم. بله چی و ثبوت تهم، این سید چیزی گفت من نشنیدم، و ثبوت تهم لغیر هیچی فهمون. خب باشه، و ثبوت تهم لغیرهی، بله موقع امتحان هم میشه مگر بری چیز امتحان بدی، جوار امتحان بدی، من دیگه مرد نیستی معلوم میشه. نه خب انصافا کسی مختصر خونده
باید مرد باشه و شهامت بدوشن مختصر امتحان بده ولو 10 بگیره ولو 8 بگیره.
توی امتحان بگیرید
چی؟
جاشم سوال فوتو امتحان
بگیرید جواهر بود. بله جواهر مت نداشت بنده خود به خدای سوال بده آخه نه 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 چیزی نداشت بنده خود یه سوالش این بود دیگه. بالا من هم یه چیزی گفتم نه بخلا خواه انصافا در مجموع خیلی چی بود کل من امتحان یه سوال بود نه دیگه. حالا نه متن واقعا کسی کلاس اومده باشه من هیچ سوالی خارج از متن نه خارج از متن منظرم نه یعنی عبارت همش نیاز مطلب حفظ کردن نیست. کسی فهمیده باشه راحت میتونه بنویسه. حوزه اول کلام کی فهمیده باشه. خب بگذاریم بهش کن. پس ببینید تقدیم مفید نفی فعل از متی که تو این مثال داره میگه دیگه معنی قلت حوزه کلی صحبت نمیکنه. تقدیم تو این مثال داره افاده میکنه چیو؟ فعل رو که همون نگفتن باشه. البته اینجا گفتن باشه چون نفی سرش داره اومده نفی فعل. گفتن رو دارم نفی میکنم از متکلم. این مفهوم این منطق کلام دیگه. و ثابت میکنم و ببینید این منافات نده با منطوق بودنش اشتباه نشه احسن نفیش میکنم از متکلم معناش چیه؟ فعل رو نفی میکنم از متکلم نگفتن رو از متکلم نفی میکنم یعنی میگم فقط این بود که گفت اینو دقت داشته باشید. آره و ثابت میکنم این نگفتن بله اجازه بدید این الفعل رو مستقاشو گفتن بگیم یا نگفتن من اشتباه نکردم؟ نمیدونم گفتم که معناش گفتنه
نفی قلتوه دیگه
نفی قلتو نمی کنه از متکلم که این فعل نگفتنه فعل نگفتنه من اشتباه کردم. بله الان در ما انا قلتو هازا شما داری اثبات القول میکنی برای انا یه اثبات نگفتن میکنی احسن اثبات نگفتن
از اون فعله باید قلتو باشم
پس درست همون اول گفتم درست نگفتن را حذف میکنم برای من اشتباه کن نگفتن را حذف میکنم در انا که لازمش اثبات گفتن برای بقیه است همون که اول گفتم درست ولی بله و ثبوت حول غیرهی افاده یفیدو سرش در میاد دیگه عطف به نفیه تقدیم افاده میکند ثبوت این فعل را یعنی گفتن رو برای غیر از مسندون الی همون غیر متکلم یعنی تو این مثال متکلم بود دیگه. خب این ثبوت غیرش چجوریه آقای تفتازانی رفت تو نهایه مفهوم دیگه ثبوت غیر مفهوم یه تفکیک در عبارت این نفی الفعل عن المتکلم شد منطوق ثبوت حول غیری شد مفهوم حل تا اینجا. حالا آقای تفتازانی این اثبات غیر در نهایه مفهوم توسعتا و زیغن چجوریه یا علل وجه الذی نفیه ان نفیه کجا اتفاق میافتاد تو منطق دیگه وی عبارت من در آوردی نبود از تبسی خودش داره میگه علل وجه الذی نفیه انه حالا من نگردم بر همون طور و وجهی که نفی شد اون فعل از متکلم به چه وجهی نفی شد عموم ایجام ثبوت به نحو عموم خصوص ایجام ثبوت به نحو خصوص این من بیانی است دیگه وجه یعنی من العموم حالا ببینید این من العموم و الخصوص چون تو این مثال بوده گفته عموم و خصوص ها کلیش باید بکنید فقط بحث اطلاق و چیز نیست عام و خاص نیست مطلق اطلاق و تقیید در تقییدش هم تقیید به هر شرطی به هر قیدی اگر شما تو منطوق اومدی مقیده به ظرف کردی در مفهومم نفی به لحاظ ظرف میشه دوباره تو کنم واضحه دیگه توضیح زیادتر نخواسته باشه ولا یلزم ثبوته لجمیع من سواک خب دقت بکن اینجا رو میخواد چی بگه ما انا قلت و هازا رو دو جور میشه لحاظ کرد حالا در واقع سه جور میشه لحاظ کرد حالا ایشو دو جورشون میگه مقدمتاً یه چیزی معلوم باشه تو با حصر انشالله میاد و شنیدیدم احتمال زیاد تو اصطلاحات که تو حال خوندید حصر رو همون قصر رو به سه دسته تقسیم میکنن حصر افراد قصر افراد قصر قلب و قصر تعیین حالا تعریفش میکنم این مقدمه است برای حل این عبارت ها دقیقش بشه قصر بر سه دسته تقسیم میکنم قصر یک قصر افراد دو قصر قلب
سه قصر تعیین، همون چیزی که در قالب چیه عاطفه، لای عاطفه گفتیم، لا و چیز داشت مقایسه میکرد، لا و لاکن گفتم فنن نار، متعجب شید اصطلاحش جلوته هم یاد همینه، تعیین تعیین تعریفش چیه؟ ببینید اگر قصر افراد تعریف کنم، اگه مخاطب شما، بذار کوتاه‌ترش کنم، اگر قصر شما در جواب جواب چه میدن؟ نه جواب سوالا، اگر قصر شما در جواب از مخاطبی باشد، بگید القا شده باشد به مخاطبی که دیگه خیلی ملا لغتیه، در جواب از مخاطبی باشد که توهم اشتراک داشته، این میشه قصر افراد. باید مثلا مخاطب شما خیال میکرده که زید و عمرو جفتشون اومدن، میگی ما جا الا زیدون، قصر افراد، یعنی آقا اشتراکی که تو بهش معتقدی بی خوده، نفی شرکت میکنه، اون روز اینجور تعبیر میکردیم، قصر به غرض قطع و نفی شرکت به کار رفته، میشه قصر افراد. قصر قلبم خب واضحه دیگه، اگه قصر در جواب مخاطبی گفته باشه که اعتقاد به عکس داشته، خیال میکرده امر اومده نه زید، میگم ما جا الا زیدون، عکس اینه که تو خیال میکنی. در قصر تعیین اونجاست که مخاطب شک داشته، یعنی احتمال میداده همون جور که زید ممکنه اومده باشه، همون جور هم احتمال میداده که امر ممکن اومده باشه، شما بهش بی ما جا الا زیدون، یعنی براش معین میکنی، اینایی که تو به نحو احتمال توهم میکردی یحتمل این یحتمل اون، نه احتمال در کانیز معینن زیده. تو قصر تعیین حرفه که اصلا ما قصر تعیین داریم یا نداریم، لذا تو تطبیق مثالاشون اصلا هیچ حرفی از قصر تعیین نمیزنه، مثالا رو منطبق میکنه بر قصر افراد و بر قصر قلب. این گوشه ذهنتون باشه، چرا حرفی از قصر تعیین نزده؟ به خاطر که یه گیروگوری تو قصر تعیین هست، خودش هم میرسه اون بحث قصر اشکال میکنه تو قصر تعیین. حالا اصلا باشه برای قصر بحث قصر انشاءالله مطالعه میکنیم. اگر قصر در مقام رفع شک مخاطب استعمال شده باشد، بله دیگه، آره دنگی که نیست، باید ببینیم مخاطبت حالش اقتضای چیه داره، اگر به نحو اشتراکیه و میخوای قطعش، خب واضحه. حالا عبارت نواب کنید، بذار باز یه مقدمه دیگه هم بگم عبارت بهتر حل بشه، خیلی پاراجرافی چیزی صحبت شد و قول معروف چی میگن رمزی صحبت کرد. نه اروز قصر و هست هیچ فرقی با هم، قصر هست تخصیص نه یکیه، بذار یه مقدمه دیگه هم بگم، اینم باز بلد شنیدید تکرار رو. قصر رو تقسیم میکنن به قصر حقیقی و قصر اضافی، قصر رو تقسیم میکنن به قصر حقیقی و قصر اضافی. واضح تعریفش، ببین مثلا شما وقتی میگی ما جا بفهم به اعتبار مقام استعمال قصر بود، یه قرض است، هر جفتش میتونی بگید مقام استعمال قصر یا قرض استعمال است، جفتش میشه. آره دیگه، شما میگی مثلا به قرض دفع شرکت اگه باشه، قطع شرکت باشه، به قرض قطع قلب باشه. یا بگید در مقام چی استعمال بشه، در مقامی که مخاطبت چی باشه، چرا تقسیم میشن اینا. پس ببین قصر رو تقسیم میکنن به قصر چی گفتم حقیقی و اضافی. قصر حقیقی اونجایی که نسبت به جمیع من ادام بیام حصر انجام بدم، یعنی مثلا ما جا الا زیدون وقتی گفتم، یعنی میخوام بگم از بین موجودات، از بین مثلا جمیع ما ادای زید، چی تصور میکنه هر چی، از بین ما ادای زید فقط ای زید بود که اومد، جمیع ما ادا دیگه غیر جایی هست، این میشه حصر حقیقی. پس اگر قصر نسبت به جمیع ما ادای محصورون فیه انجام شود، این میشه قصر حقیقی. ما ادا یعنی غیر از
زید، جمیع غیر زید یعنی چی؟
غیر زید کیان؟ کیا منظور نگی در مجموع انسان ها بسنجه؟ نخیر، اگه بیای دوره چشم دو مجموع انسان اضافی میشه،
جمیع هر چه که غیر زید تصور می شود کائنات به قول شما دینم از دیده. خب اما حصر اضافی نسبت به جمیع ما ادا نیست، نسبت به ما ادای محصورون فی تو یک مجموعه خاص با استقراق و عرفی و حقیقی قاطع نشان. حصر اضافی اسمش هم روش اضافه است، یعنی به نسبت به این مجموعه ما جا الا زیدون اضافی به خاطری هستم بهش میگن دیگه، یعنی حصر من نسبت به جمیع ما ادای محصورون فی نیست، نسبت به جمیع ما ادای محصورون فی تو یک مجموعه خاص. مثلا تو این کلاس من میام میگم چی؟ تو این کلاس ما جا الا زیدون، میشه قصر اضافی. حالا از جمله لوازم این مطلب که گفتیم ثابت فعل مفهوم نمیدم چی چی چی، از لوازمش اینه که اگه قصر حقیقی بوده، مثلا شما جا ما جا الا زیدان، اگر قصدت این بود که قصر حقیقی انجام بدی، لازمش اینه که اثبات مجید کنی لجمیع من ادا، اثبات مقصد نیامدن کنی، اثبات ادا مجید. اگر قصدت اضافی بوده از قصر، نیامدن در همون هیته رو فقط ثابت میکنه. این از همون لوازم و حرفا، چیز جدیدی نمیگم، این همون توسعتا و زیغه از یکی از مصادیقش باز این میشه، یکی دیگه از مصادیق توسعه و زیغ اینه. شما این آمدن زید بالخصوص رو تو چه فضایی اومدی ثابت کردی؟ اگه تو فضای جمیع ما ادا بوده، پس در مفهومم که میای نیامدن ثابت میکنه برای غیر زید، غیر زید یعنی جمیع من ادا. اگر اضافی بوده این غیر زید همون مجموعه میشه که به نسبت به او سنجیدی و گفتی زید فقط از بین اونا اومده.
ظاهرش
محقق نیست؟ نه نه، بسته به قرض مختل. آره نه، ظاهری چیم تویم بفهمیم؟ مگر یه جایی گفته چی؟ این حرفایی که مثلا اونا که تازه میخوان عربی صحبت کنن اینجوری حرف میزنن، من بین طلاب الکلاس ما جا الا زیدون، نگم هیچ وقت هم لفظی نیست قرینه، ممکنه بعضی وقت هم قرینه لفظیه باشه. نوعاً حسرا رو با قرائن اطرافش میفهمیم که اضافی و حقیقیه. پس این نکته هم اضافه میکنه، نکته جدیدی نبوده، یه از لوازم همینه. تا این دو تا اصطلاح باید حل میشد تا این عبارت معلوم شد چی میخواد بگی. خب پس ما دو تا اصطلاح گفتیم، یکی قصر رو تعریف کردیم و یکی هم این دو تا حصر و قصر رو به دو تا اعتبار مختلف. خب حالا ولا یلزم ثبوته لجمیع من سواکه، این فضا رو ورده توی فضای قصر اضافی، روش فکر کنید چرا قصر حقیقی تصویر نکرده؟
من
چی چیه؟ تو همین مثال ها، منکر کلیه مثال ها نیست، اشتباه نشه. الان من هی دارم یه عبارت رو کلیش میکنم، این داره همین مثال ما انا قلت هازار داره توضیح میده از دو ست پیش تا الان. اگه دقت بکنید اون فت تقدیم یوفیدم که میخواست مطرح بکنه، گفت یوفید الان متکلم، خب همیشه که فاعل متکلم نیست که. این همین مثال میگه، تو همین مثال بذار باز توضیح دارم مثال در خارج بعد داریم تقمت شاید بهتر جا
میفته.
بذار تصویرش ببخشید، بذار اصلا مطلب جا بیفته. ما انا مثال همین بود دیگه، قول تو حاضر درسته؟ اشتباه که نمی کنم.
خب
چون بذارید اصلا مطلب جا بیفته. حالا منطوقش چیه دیگه خودتون بفرمایید. نگفتن من بالخصوص، فارسی میخوام مثلا دیگه مسئله رو دیگه نیستیم، نگفتن من اما متکلم میگه پیگه هم از خیلی طبعه ایشون هم بکنیم که گفتن متکلم، نگفتن متکلم بالخصوص درسته؟ خب مفهومش چیه؟ بفرمایید دیگه. آه گفتن غیر متکلم، این من دیگه بالخصوص، ها غیر متکلم بالخصوص لابد، نه غیر متکلم غیر بالخصوص دیگه، بچه تصحیح هست کلام شما
اینه، غیر متکلم بالخصوص،
ها دیگه غیر متکلم بالخصوص نه غیر متکلم بالخصوص، یعنی بالخصوص غیر نمیخواستیم بگیرید دیگه. حالا نکنیم دیگه دردستان بشه. گفتن غیر متکلم درسته؟ حرفش اینه آقا، میگه شما
توی ما انا قلت هازا قصرت قصر اضافی بوده، قصرت قصر اضافی بوده. یعنی چه؟ یعنی میخواستی نسبت به یک مجموعه خاص توی یه جای غیبتی انجام شده 20 نفر بودن، تو میگی آقا ببین از بین 20 تا من فقط دارم که این حرف مفت نزدم، همه این حرف مفت تکرار کردم. حصر میکند نگفتن را در خودش از بین این 20 نفر. حالا لازمش چیه؟ گفتن نه جمعی غیر متکلم، اونایی هم که بیچاره توی مجلس نبودن، گفتن غیر متکلم از بین اونایی که من نسبت به اونا اومدم حصر کردم در متکلم. حله؟ یه بار دیگه بگم آقای طالب علم، بگم یه بار دیگه بعد نگاه کنی درست.
شما فهمید که چرا این کار کرده؟
ها بعدش بفهمید. چرا منظورم که تو فضای قصر حقیقی توضیح نداده.
فضای حقیقی میشه کل اونهایی که غیر از انسان هم هست.
دیگه جمعی ما
درست. بعد اینجا آورده که من آورده من
سواک. من در آقل. اول کلام اینه، چرا میگه جمعی من سواک؟ بگو جمعی ماست. یکی اول کلاممون
آقا چیه؟ فقط داره نصف، فقط داره
انسان دیگه. آقا حالا اینجا حقیقی کل شأن به حسبه، نگید این جمله یعنی همون اضافی ها. حقیقی کل شأن به حسبه همون اضافی نیست. قطعا من اگر ماده قولو بیام یه جای انجام بدم درش هست، یعنی در اونایی که ملکه قولو دارن. اشتباه نشه این، نگید دارم دبه میکنم از حرف قبلی مدول میکنم. و حصر حقیقی در هر جایی که اصلا خود هست شأنیه دیگه، هست در جایی که شأنیت هست داشته باشه. گرفتید میخوام چی بگم؟ آره اصلا این رد بر حرف قبلی نیست. حقیقی یعنی حقیقی در جایی که نسبت به جمعی معادایی که
میتونه.
فکر کنید اینو چرا ها چرا همش من نگفتم، من دارم حرفم اینه. این مثال صلاحیت داشت
کل انسان کل انسان
ولا عیب که نداره بگیم. چه کی بود گفت عیب نداره که بگیم؟
عیب نداره
ها زدی تو خود خود. یه بحثی هست تو بحث حق هست، انشالله اینو باید بخونید دیگه. هست یه تقسیم بندی دیگه هم داره دوباره، تو توش امروز گفتیم، نصف باب قصر امروز گفتیم، یه خود دیگه شم شوخی میگم. یه تقسیم بندی دیگه هم داره تو بحث قصر، من اینو فقط میگم و رد میشم، خودتون بهت مطالعه کنید. به تحت این عنوان که قصر رو تقسیم میکنن به قصر موصوف در صفت و قصر صفت در موصوف. قصر موصوف در صفت، قصر صفت در موصوف. صفت که میگیم نه صفت نحوی ها، یعنی همین قیام، ضرب، فلان، بسان. الان اینجا چی در چی حصر شده؟ محصور بذار علمیش کنیم. محصور چیه؟ چوپونی نگید. محصور عدم القوله، قبول؟ محصورون فی قوله، پس میشه حصر صفت در موصوف. در دیگه؟ محصول فی متکلمه. من گفتم قوله، ببخش اشتباه کردم. محصول عدم القول محصول فی متکلمه، پس میشه چی اینجا؟ حصر صفت در موصوف میشه دیگه. این چونی از قبیل موصوف میگم، منظورم نفی نیست و ذات و حدث اینا. اینجا حصر عدم القول در متکلم، حصر صفت در موصوفه. تو این که در حصر صفت در موصوف آیا اصلا ما قصر حقیقی داریم یا نداریم بحثه. ایشون منکر میشه تو باب قصر که ما قصر صفت در موصوف از قصر حقیقی هم بخوام داریم. دلیلش هم همین مطلبی که آقا فرمودن، میگن مستلزم محاله، چون لازمش اینه که تو علم به احاطه داشته باشه به همه موصوفاتی که متصل. تو کجا علم داری به همه؟ معنای قصر حقیقی اینه دیگه. معنای قصر حقیقی اینه. اینجا معدا حصر میکنن عدم القول رو در این از بین همه افراد. تو مگه اصلا میدونی همه افراد؟ استدلالش اینه ها، درست نیست. به حال کار ندارم، درست نیست. ولی با توجه به اون مبنایی که تو اونجا اتخاذ کرده، اینجا مثال به قصر حقیر، یعنی این مثال ما انا قلت هازا رو تطبیق نکرده دیگه بر قصر حقیقی. به نظرم جفتشون یک نظر بودن دیگه، مراجعه کنید خودتون. به نظرم خیلی حرفو میزنن، شاید بشه گفت مشهور همین حرفو میزنن که ما در قصر صفت در موصوف از قسم حقیقی نداریم، مدرکشون هم اینه. حالا بمونه سر جاش قابل خدش. فرق چی با چی؟ اصلا دو تا تقسیم‌بندی مختلفن، تداخل پیدا میکنن. تداخل بر طبق این که ما قبول بکنیم که البته حقیقی هم داریم در چیزا.
قصرهایی که در
استثناء میکنن مگر در کلام خدا، نه همه آخرش میرن جلو میگن مگر در کلام خدا، که ما تو قرآن چون اون محظور عقلی ها نداریم که احاطه این امدن به چی و چی، چون در مورد خدا برداشتیم چی محظور، پس در مورد خدا اشکال نداره دیگه. اینا ملتفت بودن به همین است. من فقط کلیش میخوام از ریزکاری دارا کلیش میخوام، این چون مبناش تو اون باب این بوده که در قصر صفت در موصوف ما حقیقی نداریم، و این مثال ما انا قلتو هم از قبیل قصر صفت در موصوفه، لذا میاد فقط بر قصر اضافی تطبیقش میکنه. ببین عبارتو، ولا یلزم ثبوت حول جمیع منسواک، منسواک اشاره هم متکلم داره دیگه، غیر از این چیزی که ما براش اثبات کردیم که اون متکلم بود. حالا چون متکلم الان داره خطاب میکنه میگه سواکه، این همون لازمش این نیست که شما ثبوتهو مخورم ثبوت القول دیگه، ثبوت الفعل، حالا بالا الفعل داشت، لازمش این نیست که شما تو ناحیه مفهوم بیای ثبوت الفعل برای جمیع من سوا ثابت. فکر نکنی یه وقت مقتضای مفهوم گیری اینها جمیع ممی در کار نیست. چرا؟ اصلا حرف از ریشه نمیزنه. چرا؟ میگه به خاطر که اینجا لا یتصور الا قصر اضافی، این نگفته معنیش اینه، لأن تخصیص در این مثال ها به کلی دبه نمی کنه تو این مثال که قصر صفت در موصوفه دیگه، ریشهش مشخص شد با این توضیحی که عرض کردم جانم. احسن نه میخوام بگم تو این مثال داره، تو این مثال به خاطر خصوصیتی که عارض شده بر این مثال که خصوصیتش هم عبارت باشه از قصر صفت در موصوف، دیگه لایلزم. البته خوبشو بخواد تو این باب همش اینجوری میشه، نه تو این مثال، چون تو این باب اصلا کلیه بس قصر موسند در مستدن الیه همواره قصر صفت در موصوف خواهد بود هر چی مثال دارید. حالا ما هی میگیم تو این مثالی حرف بزد، تو این مثال، تو این باب تقدیم ها، تو این باب تقدیم تفضیده تو همه مثالاش هم یه حرف خواهد زد، نه اینکه کلن منکر قصر موصوف در صفت بشه اشتباه نشه. تو این مثال، تو این باب که تقدیم افاده حصر میکنه، حصرش لا یکونو الا بگید صفت در موصوف. تو بحث بابا تو بحث تقدیم چرا تا مقدمه که برام بفرمایید یه کلمه قرار بدید. التقدیم یفید و حصر المسند فی المسند الیه، این درسته؟ مرفق دوباره دیگه غالب دوباره. خب این مقدمه اول. خب حصر المسند فی المسند الی، خودتون بگید من قبیل حصر صفت در موصوف یا موصوف در صفت؟ صفت در موصوف، چون مسند معنی وصفیه دیگه. حصر المسند اینقدر من گیش نشم آقا ایش مدرد میخوام. حصر المسند فی المسند الی من قبیل حصر صفت فی الموصوف. خب وقتی حصر مستند در مستند از قبیل حصر صفت در موصوف شد، شما نتیجه بگیرید دیگه. حصر از تقدیم، حالا این هم بازی مقدمه دیگه هم بذار بریز که واضح تر بشه دوری خبرات مطمئن همونه این مثلا که حصر صفت فی الموصوف لا یتحقق الا فی قالب حصر الحصر الاضافی. این هم چه توضیح دادیم دیگه. خب نتیجه شما بگیرید که تقدیم در بحث ما همواره در قالب حصر اضافی خواهد بود.
تو این مثال هم میشه گفتی؟
حله؟
لایلزمی که ما ممکنه که یه
بله من حرف شما چون اون وقت هم زدید میخواد تکرار کنید دیگه درست فرمایشه
یه مجموعه خیلی کم داشته باشیم تا این رو هم میدونیم
خب آره
بعد مشکلی
نداریم خب سمم آزا چه نتیجه این خواسته بگیریم خب بول بگید تا سر رشته پیدا کنید چی شد نتیجهش هم پس التفات داشته باشید دیگه این از تقدیم بله فت تقدیم نتیجه ایست و مقدمه فت تقدیم الذی یفید الحصر لا چه میدونم یتحقق الا فی غالب حصر اضافی خب حالا ببینید این دو خط همینو میخواد بگه نه که این چهار تا مقدمه این همون که از که اون وقت نوشیدش اینو تسبیق کنیم خب این خطرین بخون که اگه از این شد بفهم خواهم پس ببینید لا یلزم ثبوت الفعل جمیع منصب این لا یلزم یعنی چه؟ یعنی لا یکون من قبیل هست حقیقی همینه دیگه لا یلزم ثبوت الجمیع منصب یعنی لا یلزم یکون هست حقیقی دیگه چون جمیع منصب فقط در قالب هست حقیقیه چرا لا به خاطر که لعن تخصیص ها هنا وی حواسش جمع و گیج نیست زیر کلی قصر حقیقی نمیزونه تو این بحث حصرمون انما فقط ببین تو این بحث حصر ما فقط هو به نسبت الا من توهم به نسبت که اومد شد چه حصری اضافی دیگه تموم شد حالا الا من میخواد دو قسم هست رو بگه دو قسمی که اولین تقسیم بندی دو قسم از اون سه قسمی که اولین تقسیم بندی گفتیم افراد و تعصن اگر گفته بشه به نسبت الا من توهم المخاطب و اشتراک کم اهوف القول این میشه چه حسری؟ خدا پدرت بیامرزه درست یعنی ما انا قلت هذا رو گفتم به مخاطبی که توهم میکرده تو با غیر از خودت اشتراک دارید در گفتن حالا میگم نه خیر اشتراک در کار نیست فقط من بودم که نگفتم یعنی اونا گفتند حله؟ او انفرادکه این انفرادکه حتی به اشتراککه قصد قلب رو میخواد بگه توهم المخاطب و انفرادکه بهی دونهو این بهی هرکی گفت به کجا میخوره؟ خیلی بازا هرکی گفت میگم چیز خواستی ندارم فعل همون قول یعنی خیال میکرده که تو منفردن گفتی فقط تو غیبت کردی اونا دیگه هیچ که هیچی نگفت میگه نه بابا عکس ای داستانه قلب میخوام منو کنه ما تو خیال میکنی فقط من غیبت کردم اونا هیچ که غیبت نکرد نه به حضرت عباس همه اونا غیبت کردن من غیبت نکردم میشه قصر قلب و صلی الله علی محمد و بحث جوندار و خوبی ها جا فکر رو تحمل دارم.